اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که دو دست روایات متنافیه داریم، یک طائفه میگوید بدون راحله انسان مستطیع نیست، ولو توان پیاده روی داشته باشه. طائفه دوم میگوید من اعتاق المشی فهو مستطيع. هر دو طائفه روایات صحیح و سند درش هست. بین این دو طائفه چه کنی؟ وجوهی برای جمع گفته شده است. وجه اول ذکر شد و ضعفش بیان شد. وجه دوم وجهی است که مدرسه نجم مرحوم آی خویی در کتاب المعتمد کتاب الحج جزء اول صفحه 83 بیان کردن. خلاصه این وجه این است که ایشون مدعی هستند روایات طائفه اول ازهر است از روایات طائفه دوم، و اگر بین ازهر و ظاهر تعارض بشود از ظاهر رفعیت می کنید و عمل می کنیم به ما هو از هر، لذا روایات طائفه اول میگه استطاعت یعنی زاد و راحله. این طائفه از هر هست، ما به این طائفه عمل میکنیم. اذا تعارض بین ازهر و ظاهر، مبنای اصولی این است که از ظاهر رفعیت میکنیم، عمل به ازهر میکنیم. این خلاصه ای کلام مدرسه نجف. توضیح نمیدن ایشون، صفحه 83 معتمد رو نگاه بکنید، توضیحی براش نمیدن مدرسه نجف که چرا طائفه اول از هر است. عرض میکنیم که این ادعا يصل البعد جدا بالروايات دو طائفه. اگه انسان نگاه کنه اطمینان پیدا میکنه که نه تنها روایات طائفه اول ازهر نیست، بلکه تساوی هم بین دو طائفه نیست و روایات طائفه دوم ازهر است. توضیح مطلب این است که روایات طائفه اول دلالت می کند راحل معتبر است، چه انسان متمکن از مشی باشه یا متمکن از مشی نباشه. این دلالت به اطلاق و مقدمات حکمت هست. روایات می گفت ما یعنی بل استطاعه، امام فرمودن من کان له زاد و راحله، اطلاق و مقدمات حکمت میگه در استطاعت راحله معتبر است، سواء خمکن من المشی ام لا. امام در مقام بیان بودن نفرمودن راحله برای کسی معتبر است که توان پیاده روی نداره، در مقام بیان بودن مقدمات حکمت میگه قید تمکن از مشی معتبر نیست، چه تمکن داشته باشه چه تمکن نداشته باشه راحله شرط استطاعت است. پس طائفه اول دلالتش بر مطلوب به اطلاق مقدمات حکمت است، اما طائفه دوم ملاحظه کنید، مخصوصا در طائفه دوم روایتی که مدرسه نجف توجه تام به او روایت داره، ان حجت الاسلام واجبت على من اتاق المشي من المسلمين. این روایت همان خصوصیتی رو که طائفه اول به اطلاق و مقدمات حکمت نفی میکرد به ذکر اثبات میکنه. آن هم با کلمه‌ای که اون کلمه از اداف عمومه میگه حجت الاسلام واجب است در کسی که توان مشی دارد. طائفه اول به اطلاق و مقدمات حکمت استطاعت از منع اطاق المشی منصرف میکنه، نفی میکنه. طائفه دوم برای خصوص منع اطاق با ذکر اثبات حکم میکنه. این طائفه قطعا از هر از طائفه اولا. بنابراین این کلام مدرسه نجم که طائفه اول از هر است لذا یجب الاخذ به کاملا مردوده، طائفه دوم از هر است طائفه اول است. لذا ببینید کم من البعد بین ادعای مدرسه نجم که روایات طائفه اول از حرم و بین آن چه که تلمیز محقق ایشون در کتاب المرتقا جزء اول صفحه 53 ادعا کرده که کلام المرتقا رو به عنوان وجه چهارم برای جمع ذکر میکنید. ایشون میفرماید بین این دو طائفه، طائفه دوم نسل در وجوب حج بر قادر از مشی و طائفه اول سهور دارد در این که قادر بر مشی که راحله نداره حج بر او واجب نیست. مقتضای جمع عرفی تقدیم نسل در ظاهر، لذا به طائفه دوم ما عمل میکنیم. شما توجه بکنید در ابواب عبادات یه بار دیگه اشاره کردم همه کارورزی در نگاه به روایات به خلاف ابواب معاملات. تو کتاب الاجاره خیلی وقتا مسائل تعقلی مطرح میشد، مسائل عقلایی مطرح میشد و بالاخره بحث میشد روش. حرفای مرحوم هاشم محدث اصفهانی دیگران 5-6 ساله صحبت میکردیم رو عربازم میگه جمع بین روایات هم بود، اما در بحث عبادات همه توجهتون امور تعبدیه به فهم روایات و جمع بین روایات. یعنی کار کارستان در ابواب عبادات اینه که انسان متضلع بشه به فهم روایات، جمع بین روایات. لذا اگه هر وقت اینجور مسائل هست ما به تفصیل وارد میشیم به دقت، به خاطر اینکه همه کارورزی و همت در ابواب عبادات باید در سند متن روایت رفع تعارض جمع بین روایات باشه. شما اینجا ببینید الان وجوه رو نگاه بکنید مرحوم شیخ در استفسار میگه طایفه دوم حمله بر استحباب میشه، صاحب جواهر اون رو ذکر میکنه. گفتیم وجه وجیه نیست. مدرسه نجف میاد همین نگاه رو داره، جمع بین روایات، طایفه اول از هر است، از هر مقدم است، بزا فتوا میده طبق طایفه اول. همینجا دقیقا تلمیز محقق ایشون میاد درست 180 درجه برعکس نظریه میده، میگه طایفه دوم نفس در معناست، طایفه اول ظهور داره. در باب تعارض اگر بین نفس و ظاهر تعارض شد، لا محال نفس مقدمه بر ظاهر است. شما ببینید دو طایفه روایته، نگاه ها چقدر متفاوته. یکی میگه طایفه اول از هر، یکی میگه نه طایفه دوم نفسه، اصلا باید به طایفه دوم عمل کرد. لذا این محقق میفرمایند باید به طایفه دوم چون نفس در معناست عمل کنید. لذا در آخر بحثشون نتیجه میگیرن زاد و راحله برای کسی معتبر است که توان مشی نداشته باشه. اگر کسی توان مشی داشته باشد مستطیع است و ولو پیاده باید به حج بره. حالا مناسک ایشون هم دست من نبود که ببینم مرحوم آقای روحانی صاحب المرتقا واقعا فتوا میده طبق این نظریه اینجا بناگذاری کرده و با صراحت دیگه ظاهرا در مقام استدلال به این نتیجه میرسه در صفحه 54 جلد اول کتاب المرتقا. اگه فتوا بدن که خب دیگه عجیب هم از بالاخره نظر این خواهد شد و کاروانهای پیاده مثالی را بیفته به طرف مکه. اید نداره اگه کسی به این نظر برسه، بالاخره شجاعت در افتا همین نه، بگه بله کسی نمیتونه پول هواپیما نداره، پول ماشین نداره، پول کشتی نداره، پیاده به حج بره نداره افتا طبق اگر به این نتیجه برسه. حالا نمیدونم بالاخره مناسکشو نگه دست کسی بود. ببینید افتاء طبق این نظریه که قاطعانه برهانی میکنه ایشون، افتاء هم طبق این نظر دارن یا نه؟ حرف خوبی هم هست، ولی ببینید چی جور معنا میکنن اونجا، اونم میرسیم. برای چیزی میگن ایشون، ولی اونم بچه برای از حرکت طایفه اول نمیشه. حالا اونم میرسیم، اشاره میکنیم که همین روایت خصوص من اتاق المشی من المسلمین ریشون چی جور معنا میکنن. اون جوری هم که معنا میکنن، مهم یه روایت در نگاه مدرسه نجف، مهم همین روایت، اون دو تا روایت دیگه توجیه دیگه داره، ما بهش میرسیم. مهم این روایت نعم ان الحجت شهدت الاسلام واجبتون علا من اتاق المشی من المسلمین، مهم در نگاه مدرسه نجف این روایته. به اتفاقا این از حریت و ظاهریت رو بین این روایت و روایات طایفه اول میگیرن. روایات دیگه طایفه دوم رو دیگه توجیه میکنن، این روایت که میرسن یه بیانی هم دارن، حرف درستیه بالاخره، طبقه یه بیانی میگن روایات طایفه اول از هر میشه. نه اون بیان تمام اشاره خواهیم کرد، اون بیان هم تمام باشه باز بچه از حریت نمیشه. خب دقت کنید، پس وجه چهارم کلام صاحب المرتقا بود که عملشون به طایفه دوم بود. اینجا دقت کنید، ما فعلا نسبت به این نکته که طایفه دوم یا نفس در مدعا، چنانچه صاحب المرتقا فرمودن، یا از هر در مدعا، چنانچه ما ادعا کردیم، فعلا این وجه رو از این نگاه تضعیف نمی کنیم. یعنی اگه ما باشیم و این نگاه به روایات دو دست روایت چه معتبرن، طایفه دوم حداقل از هر از طایفه اول است. این تا اینجا محفوظ معذالک بعدم خواهیم گفت با اینکه از هر است به طایفه دوم عمل نمی کنیم. حالا چرا و توضیح میدیم. این تا اینجا این وجهی که بیش از این در حالا تردید درش یا ردش نکته‌ای نداریم. مسئله فی الجمله تمام طایفه دوم از هر بعدم اضافه میکنیم، توضیحاتی خواهیم گفت با اینکه از هر از طایفه دوم عمل نمیشه. وجهش بعدم ذکر میکنیم به عنوان وجه ششم. وجه پنجم در جمع بین این دو طایفه روایات بچه پس خیلی خوب بچه آقای روحانی بچه سوم بلی بچه چهارم درست. وجه چهارم ما ذکره بعض المحققین از حمل روایات طایفه دوم بر تقیه. توضیح مطلب این است که در بین اهل سنت هم این بحث مطرح شده که آیا در استطاعت در حج راحله مطلقا شرط است یا نه کسی که قدرت بر مشی دارد با پیاده روی حج برش واجب است و مستطیع است. مالکیه در بین اهل سنت نظرشون این است که اگر کسی صحیح البنیه بدون مشقت عظیمه قدرت بر مشی دارد او مستطیع است و حج برش واجب است. لذا مالکیه آیه کریمه رو که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه السبیلا استطاعت رو استطاعت عقلی میگیرن، میگن کسی که قدرت بر مشی دارن طبق آیه کریمه مستطیع است و حج برش واجب است. مراجعه کنید مواهب الجلیل جزء دوم صفحه 491 شرح رساله ابن ابی زید قیروانی از ابوالحسن مالکی جزء اول صفحه 455. پس مالکیه معتقدند که با قدرت بر مشی انسان مستطیع و حج برش واجب است. بله؟ بله، نظر مالک هم همینه. مراجعه کنید به تفسیر قرطبی جزء چهارم ذیل همین آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه السبیلا، اگه اشتباه نکنم صفحه 146، اونجا قول مالک رو قرطبی نقل میکنه، در جای دیگه هم آوردن نظریه مالک رو. بعد برخی از فقها فرمودن دو دست روایت متعارض وجود دارد، دو طایفه از روایات. طایفه دوم مطابق با مذهب مالک است که کسی که توان پیاده روی داره حج برش واجب است، به خاطر تطابق با مذهب مالک حمل بر تقیه می شود، لذا طایفه دوم از درجه اعتبار ثابت است، به طایفه اول عمل می کند. از این وجه محققین جواب دادن خلاصه جوابشون این است که این فتوا و نظریه در بین علمای اهل سنت مما تفرد بهی مالک و مالکیه و سایر طوائف از اهل سنت که شافعیه و حنفیه و حنابله هستن این نظریه رو ندارن. این مذاهب سلاس معتقدن کسی که 3 روز یاد 2 منزل و 2 مرحله از مکه فاصله دارد، شرط استطاعتش راحله است. اگر راحله نداشت و توان پیاده روی داشت حج برش واجب نیست. بنابراین مذهب 3 گروه از اهل سنت با روایات طایفه اول مطابق است. من اطاق المشی راحله نداره حج برش واجب نیست. مذهب مالکیه با طایفه دوم مطابق است. اینجا معنا نداره شما طایفه دوم رو حمله بر تقیه کنید. ممکن یک کسی بیاد روایات طایفه اول رو حمله بر تقیه کنید، بگه مطابق با مذهب حنفیه، حنبلیه، شافعیه. به عبارت نخرا هر 2 طایفه از روایات جمعی از اهل سنت بر چه کدام فتوا دادن. لذا حمل یک طائفه رو بر تقیه صحیح نخواهد. از فعل ذلک ممکن است بگوییم که روایات طائفه دوم بعضیش از امام باقر است و ما در یکی از مباحثی که بعضی از محققین علاما به بالی مرحوم آقای بروجردی روایتی را از امام باقر حمله بر تقیه کردن، چون مذهب مالکیه و امام مالک با اون روایت مطابق بود توضیح مبسوط دادیم که مالک شیوع مذهبش در اواخر زمان امام صادق است و در زمان شهادت امام باقر علیه السلام یه جوان 20 ساله بوده، فقیه عمده‌ای نبوده تا چه برسه به این که مذهب عمده داشته باشه و تقیتاً من امام باقر علیه السلام نظریه ای رو ارائه کنه. فعلیه این نکته هم به این کلام محققین زمینه بشود و در ذیل وجه رابع چنین گفته بشود که حمل بر تقیه نسبت به روایات طائفه دوم مشکل دارد. این وجوه اربعه وجوهی است که یا اهم وجوهی است که محققین در جمع بین این دو طائفه روایات ذکر کردن. خیلی خوب، حالا بالاخره اونام بعد از عصر پس مشکله در حمله بر تقیه ایجاد میشه. بسیار. وجه پنجم که تحقیق در مسئله هست این است که میگوییم با این که طائفه دوم از هر از طائفه اول است از حیث دلالت، معذالک به نظر ما عمل بر طبق طائفه اول از روایات باید باشه و افتا طبق اونها دون طائفه ثانیه. توضیح این وجه حاوی سه نکته است که انشاءالله نکات ثلاثه رو بررسی میکنیم بعد روشن میشه چرا به طائفه دوم نباید توجه کرد. خب این وجه دیگه اگر چیزی هم بگیم ناقص میمونه برای جلسه بعد. ظاهرن طوری که اعلام شده فردا هم دروس حوزه تعطیله و به مناسبت کشتار مسلمانان از جمله شیعیان مظلوم بحرین ترتیبی دروس و تجمعی در مسجد اعظم اعلام شده که انشاءالله دوستان از شرکت در اون تجمع هم غفلت نمی کنن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
شیبانی بیایی موبایل تو هست لازم داریم تفتیم.